أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. تقریب دوم برای تمسک به ولایت فقیه، برای مسئله اشخاص اعتباری، این هست که ما نمیتوانیم به واسطه اعمال ولایت فقیه اصل ثبوت شخص اعتباری رو اصلاح کنیم، اما شخص اعتباری که در جامعه بین مردم، بین عقلا ایجاد شده به خاطر یک سری آثار، مثلا قبلا در ابتدای کتاب گفته شد که اگر آمدن مثلا شرکت درست کردن به عنوان یک شخص اعتباری، برای این بوده که امر شرکت رو از افراد، مؤسسین، سهامداران جدا کنند، به حیث که اگر مثلا شرکت آمد ورشکست، این طلبکاران از شرکت نیان سراغ مؤسسین، نیان سراغ سهامداران، بگن اون یه شخصیت جدایی است، به ما ربطی نداره، مثل یه آدم دیگه که به یه آدم دیگه ربط نداره. یکی از اهداف ایجاد شخص اعتباری بین عقلا این که طلبکاران از شرکت ها و اشخاص اعتباری اینها مراجعه نکنند به خود مؤسسین یا به سهامداران، و طلبکاری اونها با طلبکاران از مؤسسین و سهامداران اینها کنار هم قرار نگیره، تا مثل باب ورشکستگی گفته می شود که همه غرما علی السویه هستند و باید مال بین همه اونا تقسیم بشه، به نسبت مثلا نه، اینجا میخوان بگن که این ربطی به اونا نداره، این کسی که طلبکار از این شرکت هست، ولو اینکه غرماء دیگری هم برای این مؤسسین و سهامداران باشه، این شخص طلبکار میتونه کل طلب خودش رو از مال شرکت استیفا کنه و برداره. خب این یکی از اهدافی است که برای تشکیل شخص اعتباری در نظر گرفته شد. حالا تقریب دوم اینه که ما اینجوری میگیم، میگیم درسته، ولی یه فقیه طبق حرفایی که قبلا زدیم نمیتونه بگه من شرکت اعتباری رو تشریع میکنم، حق تشریع اینو نداره، اما یک کاری برای افراد مباحه، و اون اینه که افراد میتونن بگن آقا درسته ما الان حق اینو داریم که نگذاریم شما تمام مالتو استیفا کنی و باید در کنار بقیه غرما تقسیم بشه، اما میتونن هم چیکار کنن؟ میتونن هم اینجا بیان بگن که ما اختیار داریم، اختیار خودمونو که داریم، حالا شما همه حقتو بردار، حالا ما از حق خودمون گذشتیم یا صبر میکنیم بره بعدا. یه امر مباحیه دیگه. این گفتیم در موارد مباح ولی فقیه وقتی مصلحتی را تشخیص بده، مصلحت لازمه ای رو برای جامعه، میتونه امر به این بکنه. حالا در این موارد میگه آقا این شرکت هایی که تو عالم درست شده، این ما نمیتونیم بگیم این شرکت یا این بانک، این شرکت رو نمیتونیم بگیم خود شرعیه، ولی به شما میگیم که اگر طلب داشتید از بانک، به این سایر این غرما، به افراد دیگه میگیم که شما مانع نشید به امر ولی فقیه. و اجازه بدید که اون تمامه به خدمت شما رسد که اون طلبکاری خودش رو برداره. چرا ولی فقیه این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه این اعتماد به اینجور جا که مردم بیان سرمایه گذاری کنن، پولاشون رو اونجا بدن که یک سرمایه کلانی در اونجا ایجاد میشه، در پرتو اون سرمایه کلان پروژه های مهم و بسیار مهم میتونه انجام بشود، و اگر همچین اطمینانی نباشه نمیان پولاشون اونجا بگذارن. این مصلحت عامه رو که نگاه میکنه میگوید که آقا ما شرکت رو نمیتونیم بگیم شرعی است، ولی از همه مؤسسین و همه شرکا و همه طلبکاران از مؤسسین و شرکا امر میکنیم که اگه یه وقتی همچی چیزی پیش آمد، اونهایی که مالشون رو به عنوان شرکت اومدن گذاشتن بتونن تمامش رو استیفا کنن و شما مانع اونها نشوید. پس یه امریست که ولی فقیه میکنن در یه چیز مباح که گفتیم قبلا. ولی فقیه در مباحات میتونه امر بکنه دیگه، بگه این طرف انجام بدید و بگه اون طرف انجام بدید. و همچنین آثار دیگری که وجود داره که حالا بعدا تو عبارت هم هست، بعدا خواهیم خوند این. پس از این راه بیان بگیم و ولو این که خود شخص اعتباری رو نتوانستیم تصحیح کنیم از رای ولایت فقیه، اما آثار اون رو میتوانیم. از تقریب الثانی، این از تقریب الثانی للاستناد الى ولایت الفقیه، برای یمکن اثبات و اغلب او جمیع الاثار العملیه للشخص الاعتباری فی فقهنا. ما میتوانیم در فقهمون اثبات کنیم بیشتر یا همه آثار عملیه شخص اعتباری را. از چه راهی میتونیم اون آثار رو درست کنیم ولو شخص اعتباری درست نکردیم؟ اون آثارش رو میتونیم درست کنیم. ان طریق تدخل الفقیه و اعمال ولایته فی مرحله ترتیب آثار شخص اعتباری، از راه دخالت نمودن فقیه و اعمال نمودن اون فقیه ولایتش را در مرحله ترتیب آثار شخص اعتباری. خود شخص اعتباری رو نتونه از پیه شرعیه، ولی آثاری که میخوان به شخص اعتباری مترتب بکنن، اون آثار را از راه اعمال ولایت تحمیل کنه بر جامعه و عام بکنه که اونو انجام بدن. رغم اجازه بده این شاکله یه مطلب تمام بشه بعد فرمایش داره. رغم عدم ثبوت امضاء نفس شخص اعتباری، یعنی علی رغم عدم ثبوت امضاء خود شخص اعتباری که نتونستیم درست کنیم از راه ولایت فقیه، اما میگیم اون آثاری که مد نظر بوده که عقلا از بخاطر اون بعدن شخص اعتباری درست کرد، اوناشو میتونیم درست کنیم. و ذالک، حالا و ذالک برمیگرده به اون طریق، و ذالک اون طریق تدخل برای این مسئله این است که به ان یلحظ الفقیه الاثار العملیه المترتبه علی امضاء شخص الاعتباری علی فرض ثبوتها. ملاحظه کند فقیه آثار عملیه‌ای که مترتب میشود بر امضاء شخص اعتباری بر فرض این که خدمت شما اون آثار عملیه‌ای وجود داشته باشه برای شخص اعتباری، اونا رو ملاحظه کنه. فاذا تحقق من وجود مصلحت اجتماعیت فیها، وقتی که احراز کرد، تحقق یعنی احرز، فاذا تحقق اون فقیه از چی احراز کرد؟ وجود یک مصلحت اجتماعی در اون آثار. فانه یامر بها، ولی فقیه میاد امر به اون آثار میکنه. نمیگه شخص اعتباری وجود داره، نمیگه شرکت وجود داره، اما امر به اون آثار میکنه که شخص اعتباری رو عقلا به خاطر اون آثار اومدن درست کردن. یامر بها من دون ان ینشئها ابتداءا، بدون این که انشاء کنه اون آثار را ابتداءا و بیاد خودش بگوید، نه، میگه این آثاری که مردم برای شخص اعتباری اعتبار کردن و قرار دادن، حالا من میگم این آثار رو شما در مقام عمل پیاده کنید. و هو طریق ممکن فقط بالمقدار الذی لا یتنافی مع نظام الاسلام، و و این راهی است و این تنها راه ممکنی است، البته به مقداری که مداخلت با نظام اسلام نداشته باشه. البته یه وقتی میبینی یه آثار یه حرفایی مثلا آمدن برای شخص اعتباری در اعراف اجتماعی در بین جمعیت‌های مختلف درست کردن که اونا با اسلام نمی‌سازه، اونا نه، ولی اونایی که با اسلام سازگاره میتونه امر به اونها بکنه. حالا از باب مثال و تطبیق این مسئله، فمثلا احد الآثار العملیه للاعتراف به شخصیت الاعتباریه للشرکت القانونیه هو فیما اذا اقرض شخص مالا للشرکت. اگه یه شخصی اومد یه مالی رو قرض داد به شرکت، وام به شرکت داد، نه به زید و عمرو بکر، به مؤسسین وام نداد، به سهامداران وام نداد، به شرکت وام داد، خب ثم اعلنت الشرکت و افلاسها، بعد شرکت اومد گفت آقا من مفلس شدم، ورشکسته شدم، حالا این آقا پول قرض داده به این شرکت، شرکت اومد اعلام کرد من ورشکسته شدم، فلن یتشارک الشخص الدائن هازا مع الدائنین الطبیعیین الاخرین فی دینهم على الشرکا. اینجا هدف چی بود؟ هدف این بود که این آقا تمام پولشو بدون استیفا کنه و با طلبکاران دیگر طلبکاران مؤسسین و اینا ممزوج نشه که بخواد مال بین اونا تقسیم بشه. هدف این بود دیگه. حالا همین هدف که یکی از آثار این شرکت اعتباری است، فقیه میگه آقا ای سایر دیگران شما نیاد پولتون رو استیفا کنید، بذارید این تمام پولش است، شما که حق دارید، میتونید، مباح براتون این کار، بیاید این کارو بکنید. بله، فلن یتشارک از شخص دائن، اینجا مشارکت نمیکنه شخص دائن، این شخص دائنی که به شرکت قرض داده است، با طلبکاران طبیعی، یعنی انسانهای طلبکاری که در اینها، انسانهای طلبکاری که وجود دارن، مشارکت نمیکنه این شخص طلبکار با سایر طلبکاران طبیعی و انسانی در چیز مشارکت نمیکنه فی دینهم علی الشرکا، در دین اونها بر شرکا، بر خود شرکا، نه بر شرک، بر خودش، با اونها مشارکت نمیکنه. بل امکانت اموال و شرکت تغطی مقدار قرضهی علیها فیمکنه اخذ مالهی منها، بلکه اگر اموال شرکت، این اموالی که به عنوان شرکت داده شده، این میپوشاند مقدار قرض این شخص را بر اون شرکت، اینجا فیمکنه پس ممکن است برای اون شخصی که قرض داده است اخذ مالش از اون شرکت، میتونه این مالش از اون شرکت برداره، من غیر ان یزاحمه الدائنون الاخرون الا مال شرکت، بدون اینکه طلبکاران دیگر مزاحمت با این بکنن، بگن آقا نه این باید تقسیم بشه، ما هم طلبکاریم، تو هم طلبکاری، من نه تو همشو برداری، نه. والاثر العملی هازا، خب این یکی از آثار عملی چیه؟ شخص اعتباری، یعنی عقلا که اومدن شخص اعتباری درست کردن، یکی از اهدافشون همین بوده که میگن آقا شخص اعتباری این خودش یه موجودی است جدای از زید و عمرو بکر، مؤسس هستند و سهامداران هستند، میخوان اون رو جدا کنن از این تا با طلبکارا، تا اصلا یکی این جده، یکی اینکه اینا لازم نباشه بیان از کیسه خودشون ادا کنن. میگم ما که قرض نگرفتیم، مال شرکت بوده، به ما چه ربطی داره؟ هم طلبکاران از اینا با اونها ممزوج نشن، هم اینکه اینا زیر بار اداء طلبکاران شرکت نرن. میگم خب اون یکی دیگه بوده، به ما چه ربطی داره؟ شرکت خودش یک موجود جداییست، به ما چه ربطی داره؟ هدف این بوده دیگه. حالا این هدف رو میفرماد ما از راه بلاتفقی میتونیم درست کنیم. والاثر العملی هازا یمکن این اثر عملی که گفته شد، این ممکن است ان یتحقق به امر الفقیه حین المصلحه، در جایی که واقعا مصلحت ببینه و ببینه اگه این کارو نکنه همچین شرکت هایی اصلا پا نمیگیره تو کشور، و وقتی پا نگرفت بنابراین اون آثار و برکاتی که از تجمع اموال هست میشه پروژه های مهم باباش انجام داد، راه ها رو ساخت، نمیدونم کارخونه ها رو ساخت، نمیدونم چه حالا میبینه نمیشه، خب میگه آقا امر میکنه. خب یوم کن ان یتعقب به امر الفقیه حین المصلحه، ای ان الفقیه یلزم الاشخاص الطبیعیین الدائنین للشرکا به ما هو مباح لهم، یعنی فقیه الزام میکنه اشخاص طبیعیه که طلبکارند برای شرک برای شرکا، اینا رو چیکار میکنه؟ این اشخاص طبیعیین که طلبکار شرکا هستن اونا رو الزام میکنه به یه امری که مباح برای اوناست، که قبلا گفتیم در ناحیه مباح ولی یه فقیه میتونه اعمال ولایت کنه، سه جا رو گفتیم میتونه اعمال ولایت بکنه، اینجا مباح برشون، اون چه کاریه که مباح برشونه؟ و ذالک الامر المباح هو ان لا یزاحم الدائن دائن الشرکا الشخص الذي اقرض ماله للشرکه، اون امر مباح این است که مزاحمت نکنن طلبکاران شرکا شخص اون شخصی را که قرض داده است مالش را به شرکت. چرا میاد امر میکنه که مزاحمت نکنن؟ من اجل مصالح الشرکه، به خاطر مصلحت شرکت، که این شرکت بتونه پا بگیره، ولو نمیتونیم به ما انه شرکت بگیم مشروعه، ولی یه آثاری برش بار میشه، اون آثار که تجمع اموال هست و اطمینان بخشی مردم هست که بله اینجا ای مالمون رو گذاشتیم بعدن هم میتونیم مالمون رو بگیریم و ما با سایر طلبکاران ممزوج نمیشیم که تقسیم بشه، از این به خاطر این بیاد این کارو میکنه. من اجل مصالح شرکه و ان یأخذ دینه من المال المتوفر فی الشرکه، به خاطر این امر رو میکنه، هم به خاطر مصالح شرکت و هم به خاطر این که اخذ نماید اون شخص، اون شخصی که قرض داده به شرکت، دین خودش را از مالی که فراهم است در شرکت. بگه مالی که اینجا فراهمه مال شرکته، خب من بر میدارم. خب این و مثال، این یه مثال، مثال دیگر
بله
طبیعی باشه، هنوز که اثبات نشده مدیون یه شخص حقیقی حقوقیه، معلوم نیست که مباح برای اون وجود داشته باشه، که بعد خدمت شما عرض کرد که اینجور تصویرش اینه، ببین این کار مباح، یعنی خب خود شرکت که پا نمیشه بره کاری بکنه، مؤسسین اینا میان این اموالی که به عنوان شرکت قرض گرفته میشود به عنوان اینو میان تصرف میکنن، دارش چیز باش میکنن، برام میکنن، یا منتقل به دیگری میشه، یا اتلاف میشه، یا چی میشه، پس بنابراین اینا خود این مؤسسین، خود این سهامداران، خود اینا یا این مجمع عمومی و فلان، اینا اومدن چیکار کردن؟ این اموالی که به عنوان شرکت قرض داده شده، البته اینجا باید دقت بکنیم، وقتی به عنوان شرکت قرض داده میشود و ما شرکت رو به عنوان یک شخص اعتباری شرعی قبول نکردیم، قرض حقیقتش منعقد نمیشه، چون بین طرفینه، فرض اینه که اون قصد اقراض به قرض به شرکت را، نه به این آقا و اون آقا، فلزاست که اگر هم قبول کردن به عنوان شرکت قبول کردن، اون مثلا مدیر عامل یا اون فلان، پس بنابراین این عنوان قرض عقدی اینجا محقق نشده، چون تو طرف میخواد، اون که قصدش این بوده که به شرکت قرض بده نه به اینا، اما بالاخره این پول اینا اومدن درش تصرف کردن، درست؟ وقتی تصرف کردن، حالا اتلاف کردن یا چیزی باش خریدن یا کذا، پس ضامن میشن، درست؟ حالا اینجا این آقای به خدمت شما، اینجا که ضامن شدن، حالا بنابراین این آقا، هم این آقا بدهکار طلبکار میشه این آقا ازش، هم این آقایون ممکنه طلبکاران دیگر داشته باشن، حالا ولی فقیه میاد میگه آقای طلبکاران دیگر این آقایان، درست؟ شما اجازه بدید اون طلبکاری که اینو به عنوان به شرکت داده تمام پول رو از استیفا کنه اینجا. این مباح بود، این که مباح برشون، چون اونا طلبکارن، اینم طلبکاره. وقتی ده تا طلبکارن، برای همه طلبکاران که مباح، که میگن آقا شما مقدم باشید، مال مال خودمون رو نمیگیریم، این که مباح شرعه. آقا شرعیه دیگه. عجب تعجب میکنم از شما، مگه این شرعی نیست؟ اگه ده نفر طلب دقت کنید، اگه ده نفر طلبکار از یه نفر بودن، درست؟ این ده نفر میتونن بگن حکم اولی شرعی چیه اینجا؟ اینکه اینجا نه شرط نمیخواد، بله؟ الان گفتم به شخص شد دیگه، چون این آقایون من تصرف کردن در این اموال، درست؟ تصرف عدوانی کردن، از بین رفته، اینا تصرف کردن، چون مال این که به این بنا قرض نداده بود، به شرکت قرض داده. شرکت هم که شما میگید که شخصیت اعتباریشو درست نکردیم، پس بنابراین این عقدی محقق نشده در اینجا، ولی یه پولی بوده مال این آقا، اینا اومدن درش تصرف کردن، این الان این اموال هم بین رفته، چون شرکت افلاس خودش رو، اینکه یعنی اموال تلف شده از بین رفته، ما نداریم. حالا بالاخره اینا که اومدن این کارا رو کردن، اینا به دقا، اینا ضامنن دیگه، چون در این اموال تصرف کردن. خب پس بنابراین حالا این آقایونی که در این اموال تصرف کردن، دو نه بده طلبکار دارن. یکی این طلبکار که اومده پولو گذاشته به عنوان شرکت و اینا برداشتن این کارا رو باشه، یکی هم خودشون یه طلبکاران دیگری دارن، درست؟ الان پس بنابراین این آقا طلبکاران این آقایون طلبکاران فراوانی دارن. خب اینجا ولی فقیه میگه ای طلبکاران از این آقا، شما به حسب طلبکاری و حکم شرع میتوانید بیاد چکار کنید، بگید نه این اموال باید به نحوی که در باب ورشکستگی گفته میشوند بین طلبکاران تقسیم بشن. اینو میتوانید، ولی لکم این حق هم هست که شما بگید که ما از حق خودمون میگذریم و میگیم تمام طلب این آقا رو بدید، یا ما میگیم تمام طلب این آقا رو فعلا بدید، بعدا ما اگر براتون چیز این امر مباحیه دیگه، اینکه شرعاً مباح، هر همه فقها به فتوا میده که این کار مباحه، شخص میتونه این کارو بکنه. خب پس بنا حالا که این امر مباحی شد، فقیه اینجا امر میکنه که ای طلبکارا، این امر مباحی که شما هم میتوانید تقسیط کنید و کنار اون طلبکار قرار بگیرید و هم میتوانید او را بر خودتون مقدم بدارید، این شقش را انتخاب کنید که او را مقدم بدارید و بگید او، و با واسطه این یک اعتمادی برای مردم ایجاد میشه که اگه ما پولمون اومدیم تو این شرکت گذاشتیم، تو این بانک گذاشتیم، ما بر دیگران مقدمیم، میتونیم استیفاء بکنیم. در اثر این اطمینانی که براشون پیدا میشه، پس میان سرمایه گذاری میکنن، میان اموالشون رو میدن. این یه مثال. بله؟ یعنی حقشون بگذارن؟ بله بله، چون امر ولی فقیه اونجا مجبورشون میکنن، چون حالا میگه بله، نه اجباری به این معنا، مباحه براشون، ولی اطاعت ولی فقیه لازمه، درست؟ مثل کار مباحی که پدر عمو کنه، پدر که نمیتونه به ترک صلات عمو بکنه، به دروغ گفتن و غیبت کردن عمو بکنه، اینا حرامه، به امر مباح میتونه عمو بکنه، ولی وقتی پدر عمو کرد اون امر مباحه، الزام دارم که من اونو انجام بدم، درست؟ حالا اگه انجام ندادم تعذیر میشم دیگه، درست؟ وقتی ولی فقیه عمو کرد واجبه، مثل امر پدر که واجبه اطاعتش، بنابر اونایی که میگن واجبه، به خصوص داره اونجایی که موجب عقوبت میمونه، چیز حقوق میشه، میگن واجبه. خب ولی فقیه امر کرده، پس واجب اطاعتش، اطاعت نکردی میتونه دستگاه قضا او رو اجبار کنه برای اینکه باید این کار رو بکنه. شرکت رو نمیتونیم ملزم بکنیم، ولی میتونیم بگیم اون مالی که اینجا هستش میتونی برداری، چون این مال الان مال عده زیادیه، درست؟ میگیم آقا بذار این مالش خودش رو برداره. نه اونا نباید این کار رو میکردن، اگه گفته زامن نیستن که بهتر، اگه میگید زامنن که خب این راه حلش. و مثلا فیما لو ان احدا ملک ماله لمؤسسه خیریه، یه صندوق خیریه اومدن درست کردن برای مستمندان، برای بیماران مثلا مشکل العلاج و و و همینجور. حالا این آقای اومده مال خودش رو تملیک به این مؤسسه خیریه کرده. خب اگه بگید مؤسسه خیریه، این شخص اعتباری اعتبار داره و این واقعا ملک اون مؤسسه میشه، خب که. اما اگه شما میگید نه ما قبول ندیم شخص اعتباری، این مالم که تملیک او کرده واقعا ملک مؤسسه نشده، همینطور در ملک خودش باقیه، خب اینجا چی میشه؟ از اون طرف میان صندوق رو درست میکنن برای چی؟ برای اینکه این آقا دیگه نتونه این منبالو برداره، این مؤسسه خرج اون موارد خیریه بکنه، اگه مرد و راستش نیام پولو بردارم. اینه هدف دیگه از این شخص اعتباری، هدف اینه. حالا میگه ما همین رو با ولی فقیه میتونیم درست کنیم. ولی فقیه میگه چی؟ یا آقا مالی که اینجا گذاشته من عم میکنم از اینجا بیرون نکش، این مال رو بر ندار، مباح دیگه، هم میتونه بذارم هم میتونه بردارم، میگه عم میکنم بر ندار. اگه فوت شد میگه ورثت، عم میکنم که ورثه تو هم این کارو نکنن، ابقاء کنن این مال رو یا بر ندارن. خب همون هدفی که شما از شخص اعتباری میخواستید داشته باشید الان هم به امر ولی فقیه دارید. بله؟ مصلحت عامه است دیگه، اینجا مصلحت عامه است که همچین اموری درست بشه، یه صندوق های درست بشه که از مردم بتونه دستگیری بکنه این پولا، مردم اون پول بیارن اینجا بگذارن یک جای سر جمع بشه. حالا دنیا اینجوری فکر کرده، گفته ما چی کار میکنیم؟ میام یک شخص اعتباری رو فرض میکنیم، درست میکنیم، این اموال تملیک او میشه، او سرپرستی میکنه در طول زمان. خب حالا شما میاد بگید که ما دلیلی نداریم برای اینکه شعار اعتبار داده به شخص اعتباری، خب میگیم باش، اما همین فایده ای که دنیا میخواد از شخص اعتباری، این صندوق اعتباری خیری بگیره، همین رو ما از این راه میام درست میکنیم که میگیم ولی یه فقیه بیاد ام بکنه به اون آثار. و مثلا فی مالو ان احدا ملک ماله لمؤسسه خیریه فللفقیه عند المصلحه البته ان یلزم المالک او ورثته بعد وفاته، خود مالک را یا وراثش را بعد از فوت اون مالک، به امر مباح لهم، به یه امری که مباح بر اونا. والام هو، اون امر ما اینه که ان لا یتصرف المالک، این که آقای مالک تو این مال تصرف نکن، او ورثته بعد وفاته بالمال، یا وراثه او بعد وفات اون مالک در اون مال تصرف نکنن الا فی حدود مخارج تلک المؤسسه الخیریه، مگر در حدود همون مصارف که اون مؤسسه خیریه داره. یعنی بنا شده مثلا این پول رو قرض بدن به افراد، حالا اینا میتونن بگن او قرض بدن به افراد، یا مثلا فرض کنید با اون یک تجارتی رو انجام بدم، از منافع اون تجارت بیام مثلا زندگی افرادی رو اداره بکن، اون چیزایی که خلاصه اون امور خیریه در اون اساسنامش نوشته شده، اینو در اون حدود چرا عمل میکنه که آقا همون، ولو اینکه شرعاً شما میتونید این مال را از اون اونجا بیرون بیارید و هر کاری خودتون خواستید انجام بدید، اما من به خاطر اینکه این مصلحت ملزمه رو دارم میبینم که اگر این کارو بکنیم همه این مستمندان، این یتیمان، این بازنشستگان، این نمیدونم کذا، این کذا، این کذا، اینا همه مشکل پیدا میکنن، مشکلات در حرج واقع میشن، این مسئله ملزم است، میگم آقا این مال که اینجا هست شما این کار رو نکن که از اینجا این مال رو بیرون بیاوری، همین تصرفاتی که برات مباح میتونستن انجام بده. نه ام بله بیت المال کجا بود؟ نه ام یبقا من بیت المال کجا بود؟ یبقا بیت المال انقدر نیست، بیت المال هم اگه خرجش کنی فردا هیچ که دیگه چی چی وجود نداره. اگه مصلحت دید که شما مصلحت نمیدید، شما ولی فقیه بود نگو. اگه مصلحت دید مفروض بر اینه، اگه مصلحت ملزمه اگه دیدید این که دیگه نیست، اون من فقیه هن الا فقیه هن فرق میکنه. یه فقیه دیده اجتماعی و بلان و ایناش زیاده، میگه بله الان مصلحت ملزمه رو هم میکن. یه کسی میگه نه آقا بذار من قبول ندارم دو حرج کذا باشه. الان هستن بعضی دوستان ما هم شاد باشن، میگن آقا به اندازه ضرورت، ضرورت اونم هم ضرورت فقهیه که اکل میته جایز میشه باشه، مازاد بر اون حکومت نمیتونه کاری انجام بده. خب اگه واقعا بین خودش و خدا از عدل اینو فهمیده، خب فهمید باید همین کار بکنه. اونی که بین خودش و خدا نه، میگه این معناش این است که اتهام به اسلامه، که اسلام پس بنابراین در اصل غیبت طولانی، نه حکومت یه حکومت برشکسته ای داره، حکومت اینجور داره، همه عالم میگن که این چیه دیگه. خب به خدمت شما هستم، اون میگه نه، همون بیانی که حضرت امام قدس سر رو داشتن در باب حکومت، همونی که خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه وسلم و امیرالمومنین علیه السلام و ائمه هدا داده برای اداره جامعه، نه مازاد بر او. این در اصل غیبت هم به فقیه جامعه و شرایط داده در توجه فرمون. خب این دیگه اینا اموریست که هر شخصی بینه و بین الله تبارک و تعالی باید ببینه مقتضای عدله چیه، هرچی فهمید بین او و بین خدای متعال حجته. اون کسی که اونجوری فهمیده باید اونجوری عمل کنه، اون تقوا و عدالت و ایناش اقتضا میکنه که اونجور عمل کنه، اون کسی هم که اینجور فهمیده تقوا و عدالت اقتضا میکنه که اینجور فهمیده. مثل سایر مسائل فقهیه که اختلافیه، خب اینا میگه اون مسائل دیگه. نعم یبقى الشأن بعد هازا کلهی احراز المصلحه الاجتماعیه فی ذلک. بله اونی که مهمه این است که باید این فقیه که میخواد امر بکنه برای این آثار، چه در مثال قبل، چه در این مثال، چه در مثالهای دیگر، باید احراز کنه مصلحت اجتماعی رو در او. لأن فعل ولایت الفقیه انما یشرع فی اطار یا یشرع فی اطار المصالح الاجتماعیه، چون کار ولایت فقیه همانا مشروع است در دایره مصالح اجتماعی و لیس به حسب المیول و الاهواء النفسیه. این فعل ولایت فقیه به حسب میلها و اشتهاها و اهوا و خواسته های نفسی نیست، باید واقعا مصلحت رو ببینه. خب اگر مصلحت رو در این ببینه که بله خبرای جامعه اینا رو جمع میکنه، از اینا مشورت میگیره، اینا نظر میدن، بعد مطمئن میشه به اینکه بله این یک مصلحت حالا یا ملزمه داره یا مصلحت حسنه داره، ولو بعد الزامم نرسه، بنابراین که سعه اون ولایتی رو که استفاده میکنه از ادله برای خودش مقداره در موارد الزامیه است یا نه اوسع از اونه، خب ام میکنن. خب این هم تقریب ثانی بود. خب در این تقریب ثانی اشکال نشده، ولی انصاف این است که این تمام، این که گفت تمام، گفت اغلب یا تمام آثار رو ما میتونیم با این حل بکنیم، اینجوری نیست که اکثر آثار و تمام آثار، چون آثاری که قبلا بیان شد خیلی مازاد بر این اموره، بعضی هاش از این راه به خدمت شما رسد که قابل انجام هست، اما نه اغلب یا جمعی. تقریب سوم انشاءالله برای جلسه بعد از اون